بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و یدل علی ذلک ایضا سیرت و اصحاب الائمه علیهم السلام فانهم کانوا یعملون بظواهر الاخبار الوارد الیهم من الائمه الماضین کما یعملون بظواهر الاقوال التي يسمعونها من ائمتهم. خب به حمد الله دوستان، ما تا به حال دلیل اول از ادله ای که مرحوم شیخ انصاری در رد تفصیل مرحوم میرزای قمی میخواست مطرح بکنه رو تمام کردیم. دلیل اول ما دوستان در رد جناب میرزای قمی و تفصیلی که ایشون آورد اجماع علما و عقلا بود. گفتیم علما و عقلا اجماع دارن که فرقی بین مقصود به افهام و غیر مقصود به افهام وجود نداره. دلیل دومی که دوستان مرحوم شیخ انصاری میخواد در رد مرحوم میرزا ذکر بکنه سیره اصحاب ائمه است. آقایون بزرگوار، اصحاب ائمه علیهم السلام در زمان خود ائمه معصومین علیهم السلام در عمل به ظواهر کلام ائمه هیچ تردید نمی کردن، حتی اگر مقصود به افهام در کلمات ائمه نبودن. یعنی اگر در زمان امام صادق علیه السلام کسی روایتی رو از امیرالمؤمنین براش نقل می‌کردن، اینطور نبود که به ظاهر اون روایت امیرالمؤمنین عمل نکنه و بگه من که مقصود به افهام کلام امیرالمؤمنین نبودم. نه، سیره اصحاب ائمه این بوده که عمل به ظواهر اخبار می‌کردن، حتی در صورتی که اون خبر از امامان گذشته بهشون نقل شده باشد، کما اینکه به ظواهر اخباری که خودشون از ائمه زمان خودشون می‌شنیدن عمل می‌کردن. یعنی اگر مستقیم از امام صادق چیزی رو می‌شنید عمل می‌کرد، اگر روایتی رو از امیرالمؤمنین براش نقل میشد اون رو هم بهش عمل میکرد و دیگه نمیگو آقا من نسبت به روایت امیرالمؤمنین مقصود به افهام نیستم، من مخاطب اون روایت نبودم. فرق نمیگذاشتم و فرقی هم عرض کنم بین اینها وجود نداره. البته ایشون میفرماید یه فرق وجود داره بین اونجایی که روایت رو از امامان قبلی می شنیدن و اون جایی که روایت رو از امام زمان خودشون مستقیم و بلا واسطه می شنیدن. اون جایی که از ائمه قبلی روایتی رو می شنیدن، اون جاها برای خودشون لازم می دیدن که فحص بکنن از مخصص و مقید، چون بالاخره روایت با واسطه نقل شده بود، اون روایت رو تلاش میکردن ببینن آیا مخصصی دارد، مقیدی دارد، ندارد، اینا رو فحص میکردن بعد عمل میکردن. اما نسبت به روایتی که خودشون مستقیمن از ائمه زمان خودشون میشنیدن، معمولا تو اونها نیازی به این فحص ها نمیدیدن. دقت میکنید؟ که البته این فرقی که فرمایش مرحوم شیخ است و این فرقی که ایشون ذکر میکنه ربطی به بحث ما نداره. علی ای حال فرق گذاشتن در حجیت، مثلا فرق گذاشتن در اجراء اصل حقیقت، اصالت الحقیقه، یا در جریان اصالت عدم قرینه، تو این موارد بین مقصود به افهام و غیر مقصود به افهام فرق وجود نداره، نمیتونیم فرق بگذاریم و این فرق گذاشتن مخالف است با سیره قطعیه اصحاب ائمه علیهم السلام. این عرض کنم خدمت شما دلیل دومی که ایشون اینجا ذکر میکنه. من اجازه میخوام این دلیل دوم رو بخونم. و یدل علی ذلک، دلالت میکند بر حجیت مطلق ظواهر. این که میگه مطلق ظواهر یعنی حتی برای غیر مقصودین به افهام، دلالت میکند بر حجیت ظواهر مطلقا حتی برای غیر مقصودین به افهام، همچنین یعنی علاوه بر دلیل اول دلالت میکنه سیره اصحاب ائمه، سیرت و اصحاب الائمه علیهم السلام. آقا سیره اصحاب ائمه چی بوده؟ فانهم کانوا یعملون بظواهر الاخبار. اصحاب ائمه عمل میکردن به ظواهر اخباری که الوارد علیهم من الائمه الماضین علیهم السلام. یعنی اگر در زمان امام صادق علیه السلام برای مثل زراره روایتی از امیرالمؤمنین نقل میشد، روایتی از پیغمبر اکرم نقل میشد، خب اینا به ظواهر این اخبار عمل میکردن، بهانه نمی آوردن که آقا ما مخاطب اون روایت نیستیم، ما مشافه اون روایت نیستیم، نه عمل میکردن. کما یعملون به ظواهر الاقوال التي یسمعونها من ائمتهم، کما اینکه عمل میکردن به ظواهر اقوالی که میشنیدن اون اقوال رو از ائمه زمان خودشون. چطور اگر زراره از امام صادق علیه السلام روایتی رو میشنید عمل میکرد؟ خب همین زراره اگر روایتی از امیرالمؤمنین و پیغمبر اکرم براش نقل میشد به اونم عمل میکرد، نمیگو واقعا من مشافه اون روایت نیستم. لا یفرقون بینهما، فرق نمیگذاشتن اصحاب ائمه بین این دوتا الا بالفحص و عدمه. تنها فرقی که میگذاشتن اینه که نسبت به روایتی که از ائمه ماضین براشون نقل میشد فحص میکردن از وجود مخصص، از وجود مقید، اما نسبت به روایتی که خودشون مستقیما از امام میشنیدن، نسبت به اون روایات دیگه لازم نبوده از وجود مخصص و مقید و امثال اینها فحص بکنن. کما سیعتی، عرض کنم خدمت شما. والحاصل، من قبل از این که والحاصل رو بخونم یه نکته عرض کنم. به نظر میرسه دوستان این الا بالفحص و عدمهی، یعنی این که ایشون میفرماد نسبت به روایاتی که از ائمه سابق میشنیدن نیاز به فحص بوده، اما نسبت به روایتی که از ائمه فعلی مستقیما میشنیدن نیاز به فحص نبوده، به نظر میرسه این جای اشکال داره. یعنی نسبت به کلام امام حاضر هم به نظر میرسه گاهی نیاز به فحص از مخصص و مقید وجود داره. اطلاق این کلام که ما نسبت به امام حاضر اگر کلامی رو شنیدیم نیاز به فحص نیست، اطلاق این کلام به نظر میرسه قابل خدش است. بله، اگر امام در مقامی این کلام رو به یک فردی بگن که اون مقام مقام عمل اون فرد است و اون فرد دیگه میخواد به اون کلام امام عمل کنه و فرصت این که فحص از مقید و مخصص بکنه نداره، دقت میکنین؟ خب اونجا به قرینه این که تأخیر از وقت حاجت عمل پیش نیاد، میگیم خب طبیعتاً امام اگر مقید و مخصصی بود باید میفرمود، چون مقام مقام عمل است و فرصت فحص وجود نداره. به اون قرینه ممکنه کسی بگه که نیاز به فحص نیست، اما اینطور نیست که بگیم مطلق کلامی که امام حاضر برای انسان میگه نیاز به فحص از مقید و مخصص و امثال اینها نداره. علا ای حالین، ایشون میفرماد والحاصل ان الفرق فی حجیت اصالت الحقیقه و عدم القرینه بین المخاطب و غیره مخالف لسیرت القطعیه من العلماء و اصحاب الائمه. خلاصه فرق گذاشتن در حجیت اصل حقیقت، یعنی اینکه ما اصالت الحقیقه رو به کار ببریم، اصل عدم قرینه به کار ببریم، فرق گذاشتن تو حجیت این اصول لفظیه و عمل به ظواهر الفاظ،
فرق بگذاریم بین کی و کی، بین مخاطب و غیر مخاطب، یعنی بین مقصود به افهام و غیر مقصود به افهام. این فرق گذاشتن هم مخالف با سیره قطعی است از علما که در دلیل اول گفتیم، هم مخالف است با سیره قطعیه از اصحاب ائمه علیهم السلام که در دلیل دوم ذکر کردیم. این دوستان دلیل اول و دلیل دوم. کنار این هازا کلهو بنویسید دلیل سوم، دو تا پاراگراف بعد اون سه سطر آخر همین صفحه و مما یمکن ان یستدل بهی ایزن بنویسید دلیل چهارم. دلیل سوم دوستان چیه؟ خوب دقت کنید. ببینید دوستان، من این دلیل سوم رو به عنوان اشکال مرحوم شیخ به میرزا در واقع بیان میکنم. اشکال دیگری که مرحوم شیخ به میرزا دارد، اشکالی که مرحوم شیخ به توجیه خودش در دفاع از کلام میرزا داره، آخه سابقا ایشون سه صفحه مطلب آورد کلام میرزا رو شیخ انصاری توجیهش کرد، حالا به همون توجیهی که خودش به نفع میرزا انجام داد شیخ میخواد اشکال بکنه. ها ببینید توجیه سابق چی بود که الان میخوایم بهش اشکال بکنیم و به عنوان دلیل سوم ما مطرحش بکنیم. ببینید دوستان، توجیه کلام میرزا طبق اون چه که گذشت در اون سه صفحه این بود که نسبت به مقصود به افهام، یعنی نسبت به مخاطبی که مقصود به افهام است، تنها احتمالی که وجود داره احتمال غفلت از جانب متکلم یا احتمال غفلت از جانب مخاطب است. یعنی اگر عرض کنم خدمت شما مقصود به افهام و مخاطب کلام بخواد به عرض کنم خلاف مقصود برسه و مقصود متکلم رو متوجه نشود، این افتادن در خلاف مقصود او یا به خاطر این است که احتمال میدیم از جانب متکلم غفلتی صورت گرفته باشد و قرینه نیامده باشه، یعنی متکلم یادش بره حواسش نباشه و غفلت بکنه از آوردن قرینه، یا اینکه مخاطب غفلت دارد از توجه به قرینه، یعنی متکلم قرینه رو آورده اما مخاطب توجه کافی به اون قرینه نکرده لذا افتاده در خلاف مقصود. ها پس نسبت به مقصود به افهام فقط احتمال غفلت وجود داره. و یادتون باشه سابقا میگفتیم اصل عدم غفلت جاری است، یعنی اصل عدم غفلت رو ما جاری دانستیم و حجت دانستیم، و چون اصل عدم غفلت جاری هست نسبت به مقصود به افهام ظواهر کلام براش حجته، اما نسبت به غیر مقصود به افهام گفتیم جدای از احتمال غفلت متکلم یا مخاطب احتمال اختفاء قرائن وجود داره. یعنی نسبت به غیر مقصود به افهام جدای از این که متکلم ممکنه غفلت کرده باشه، مخاطب ممکنه عرض کنم غفلت کرده باشه، عرض کردیم با توجه به این که این آقا غیر مقصود به افهام است و مخاطب کلام نبوده، احتمال میدیم هم متکلم غفلت نداشته از آوردن قرینه، هم مخاطب غفلت نداشته از توجه به قرینه، اما برای این غیر مقصود به افهام احتمال میدیم اختفاء قرائنی صورت گرفته و اون اختفاء قرائن باعث شده که این آقای غیر مقصود به افهام در خلاف مقصود بیفته و مقصود عرض کنم متکلم رو متوجه نشه. لذا ما جدای از اصل عدم غفلت نیازمند اصل عدم وجود قرینه مخفی هم هستیم، در واقع نیاز داریم به اصل عدم قرینه، اصل عدم قرینه ای که هم شامل اصل عدم غفلت بشه و هم شامل اون اختفاء قرائن بشه، درست شد؟ اما این اصل عدم قرینه‌ای که شامل اصل عدم غفلت و اصل عدم اختفاء قرائن بشود این اصل عدم قرینه رو سابقا گفتیم حجت نیست، جاری نیست. چون جاری نیست برای غیر مقصود به افهام ظواهر حجت نیستن. درست شد؟ این توجیهی بود که سابقا ما برای کلام میرزا ذکر کردیم. حالا اشکالی که شیخ انصاری میخواد داشته باشه در اینجا اینه. شیخ انصاری میخواد بفرماید بر اساس این توجیهی که شما کردید، اساسا شما نباید خوب دقت کنید چه عرض میکنم، اساسا شما نباید تفصیل بدید بین مقصود به افهام و غیر مقصود به افهام. در واقع این حرف شما و این توجیه شما فارق ایجاد نمی کنه بین مقصود به افهام و غیر مقصود به افهام، بلکه شما با این توجیه باید بین حاضر و غائب تفصیل بدید. یعنی بگید حاضر ظهورات براش حجت، غائب براش ظهورات حجت نیست. حالا میخواد غائب مقصود به افهام باشد، میخواد مقصود به افهام نباشه. من اینو توضیح عرض بکنم. ببینید دوستان، این توجیهی که ما سابقا در دفاع از میرزا آوردیم، خود شیخ انصاری آورد، این فارق بین مقصود به افهام و غیر مقصود به افهام نیست، بلکه فارق بین حاضر و غائبه. چرا؟ چون شخص غائب کسی که غیبت دارد در زمان تکلم متکلم، هرچند مقصود به افهام باشه، ولو مقصود به افهام باشه، آدم غائب علاوه بر احتمال غفلت، انصافاً احتمال اختفاء قرائن نسبت به او مسلم وجود داره. یعنی همین مقدار که غائبه احتمال اختفاء قرائن نسبت به او هست، حالا ولو مقصود به افهام باشه. لذا شخص غائب ولو مقصود به افهام باشه محتاج به مطلق اصل عدم قرینه است. وقتی میگه مطلق اصل عدم قرینه، یعنی همون اصل عدم قرینه‌ای که هم شامل اصل عدم غفلت بشه، هم شامل اصل عدم قرینه مخفی بشه. یعنی باید اون احتمال اختفاء قرائن رو هم چکار کنه؟ کنار بزنه تا بتونه به ظواهر کلام عمل بکنه. در واقع ها میخوایم بگیم اصل عدم غفلت برای غائب ولو مقصود به افهام باشه کافی نیست. غائب ولو مقصود به افهام باشه ها، اصل عدم غفلت براش کفایت نمیکنه، او محتاج به اصل عدم قرینه مخفی است. و شما گفتید که اصل عدم قرینه، مطلق اصل عدم قرینه که هم شامل اصل عدم غفلت بشه، هم شامل اصل عدم قرینه مخفی بشه، اوغلا این اصل رو جاری نمیدونن. دقت میکنین؟ و لذا نسبت به مقصود به افهامی که غائب بوده از مجلس تکلم و خطاب هم ظواهر نباید حجت باشه. پس در واقع دوستان فارق اصلی بین حاضر و غائب است، نه فارق بین مقصود به افهام و غیر مقصود به افهام. حالا یه توجه عبارتی هم ما داریم، اجازه بدید اون توجه عبارتی رو روی عبارت براتون عرض میکنم. یه پاراگراف کوتاه 4 سطری براتون بخونم، نگاه کنید. هازا کلهو، این رو ما به عنوان دلیل در واقع سوم ذکر کردیم که در واقع اشکالیست به اون توجیهی که خود شیخ انصاری در دفاع از مرحوم میرزای قمی سابقا مطرح کرد. هازا کلهو مع ان توجیه المذکور لذالک التفسیر، توجیهی که خود ما برای تفصیل مرحوم میرزا ذکر کردیم، لبتنائهی علی الفرق بین اصالت عدم الغفلت و الخطأ فی فهم المراد و بین مطلق اصالت عدم القرینه، به جهت مبتنی بودن این توجیه، ضمیر لبتنائهی رو بزنید به توجیه مذکور. اون توجیه سابقی که ما ذکر کردیم مبتنی است بر فرق گذاشتن بین اصل عدم غفلت و خطا در فهم مراد، که عرض کردیم اصل عدم غفلت و خطا در فهم مراد مال مقصود به افهامه. سابقا ما اینجوری گفتیم، گفتیم مقصود به افهام چون احتمال غفلت و خطا از جانب متکلم یا از جانب مخاطب میده، ما نیاز به اصل عدم غفلت و خطا داریم. این اصل عدم غفلت و خطا هم توسط عقلا پذیرفته شده است، جاری است و لذا ظواهر برای مقصودین به افهام میگفتیم حجت. و بین مطلق اصالت عدم القرینه، این مطلق اصالت عدم القرینه یعنی اصل عدم قرینه ای که هم شامل بشود اصل عدم غفلت و خطا رو، هم شامل بشود اصل عدم قرینه مخفی را، چون نسبت به غیر مقصود به افهام علاوه بر احتمال غفلت از جانب متکلم و مخاطب یه احتمال دیگری وجود داشت و اون احتمال اختفاء قرائن بود که باید احتمال اختفاء قرائن رو مثل احتمال غفلت کنار می‌زدیم تا بتونیم به ظواهر الفاظ عمل بکنیم. پس اون توجیه مذکور مبتنی بود بر فرق گذاشتن بین اصل عدم غفلت و خطا و بین مطلق اصل عدم قرینه، که یادتون باشه اونجا میگفتیم اصل عدم غفلت و خطا چون جاری هست برای مقصودین به افهام ظواهر حجته، اما مطلق اصل عدم قرینه چون جاری نیست ظواهر برای غیر مقصودین به افهام حجیت ندارد. حالا این شد توجیه مذکور که این فرق رو میگذاشت. حالا میفرماید توجیه مذکور لذالک التفصیل یوجب عدم کون ظواهر الکتاب من الظنون المخصوصه. اون توجیه مذکور موجب میشود، عدم کونه، عدم رو مفعول یوجب بگیرید فاعلش برمیگرده به همون توجیه مذکور، اون توجیه موجب میشود که عرض کنم ظواهر کتاب از ظنون خاصه نباشند. و ان قلنا به شمول الخطاب للغائبین، ولو شما قائل باشید به این که غائبین خطاب شاملشون میشه. آقایون غائبین خطاب شاملشون میشه یعنی چی؟ یعنی غائبین هم مقصود به افهام هن. یعنی ولو غائبین مقصود به افهام هم باشن ها، اما ظواهر کتاب از ظنون خاصه نخواهد بود برای غائبین. از ظنون خاصه نخواهد بود یعنی چی؟ یعنی جزء ظن خاص و ظن معتبر محسوب نمیشه، حجیت نداره. برای غائب ظواهر کتاب حجت نیست ولو مقصود به افهام باشه. چرا؟ لعدم جریان اصالت عدم الغفله فی حقه مطلقا، چون جاری نمی شود اصل عدم غفلت در حق غائبین مطلقا. این مطلقا یعنی مقصود به افهام باشن یا مقصود به افهام نباشن. ببینید اون نکته عبارتی که عرض کردم تو همین نصف سطر آخر بحثه، این لعدم جریان اصالت عدم الغفله با توضیحی که ما عرض کردیم براتون نباید اینجوری عبارت می اومد، لعدم جریان اصالت عدم الغفله فی حق القائمین مطلقا درست نیست، چون اصل عدم غفلت که در حق اونا جاریه. اصل عدم وجود قرینه مخفی در مورد اونا جاری نیست. دقت میکنید؟ با این توضیحی که ما عرض کردیم این عبارت، حالا مرحوم آخوند قمی در قلائد الفرائد جلد 1 صفحه 143 همین احتمالی که ما الان میخوایم بیان کنیم ذکر کرده. ایشون فرموده این لعدم جریان یک تقدیر مضافی داره، یعنی لعدم، دقت کنید، لعدم کفایت جریان اصالت عدم الغفله فی حقه مطلقا، یعنی جریان اصل عدم غفلت در حق غائبین این مطلقا کافی نیست. یعنی درست اصل عدم غفلت در حق غائبین جاری می شود اما کفایت نمی کنه. اینجور نیست که در حق غائبین چه مقصود به افهام باشن چه مقصود به افهام نباشن اصل عدم غفلت جاری نشود. نه، اصل عدم غفلت جاری میشه اما کافی نیست. چرا؟ چون ما نیاز به اصل عدم قرینه مخفی هم در مورد غائبین داریم ولو اینا مقصود به افهام باشن. پس با یک کلمه کفایت بعد از کلمه عدم مشکل رو حل میکنیم، میگیم لعدم کفایت جریان اصل عدم الغفلت فی حق قائبین. گرچه دوستان یه احتمال دیگری هم وجود داره، من دیگه نمیخوام ذهن شما رو مقشوش بکنم و معطلتون بکنم، اما اجمالاً عرض بکنم که ممکنه کسی بگه آقا در مورد غائب اصل عدم غفلت هم جاری نیست، یعنی علاوه بر اون اصل عدم قرینه مخفی، اصل عدم غفلت هم در مورد غائبین جاری نیست تا چه رسد به اصل عدم قرینه مخفی. حالا به چه بیان بگیم اصل عدم غفلت در مورد غائبین جاری نیست؟ مثلا به این بیان که بگیم اساساً عرض کنم احتمال غفلت نسبت به بیان متکلم در فضای مشافهه و در مقام حضور قابل طرحه، نسبت به شخص قائم با توجه به غیبتش احتمال غفلت و عدم غفلت اصلا معنا نداره. و با این بیان بگیم ایشون میخواد بگه اصل عدم غفلت جاری نیست تا چه رسد به اصل عدم قرینه مثلا مخفی. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. این فما ذکرهو چی میگه؟ این پاراگراف رو هم عرض بکنم. ببینید دوستان، مرحوم میرزای قمی یادتون باشه در صفحه 160 سطر 9 و 10 در بیان تفصیل، صفحه 160 سطر 9 و 10، اونجا یه عبارتی رو داشت، گفت بناءً علی عدم کون خطاباتهی موجهه الینا، بنابر این که خطابات قرآن متوجه ما نباشه و عدم کونهی من باب تألیف المصنفین، یعنی خطابات قرآن از باب تألیف مصنفین نباشه، و الا اگر از باب تألیف مصنفین باشه و خطابات قرآن متوجه ما باشه، و خب ما هم میشیم چی؟ ما هم میشیم جزء عرض کنم مقصودین به افهام قرآن و دیگه مشکلی نداره. پس در واقع با اون بناءً علی عدم کون خطاباتهی موجه الینا و عدم کونهی من باب تألیف المصنفین، ایشون میخواد بگه ظواهر کتاب بر فرض که خطابات شامل غائبین هم باشد، یعنی از باب تألیف مصنفین باشه، غائبین هم مقصود به افهام باشن، در اینجا به عنوان ظن خاص ظواهر برای غائبین هم حجت است، برای ما هم حجته. حالا ایشون در فما ذکرهو میخواد بگه بر اساس توضیحی که ما تو پاراگراف قبل تو دلیل سوم عرض کردیم، اون حرف صفحه 160 نمیتونه حرف درستی باشه. چرا حرف صفحه 160 با این توضیحی که تو پاراگراف قبل دادیم نمیتونه درست باشه؟ علتش این است که دوستان امر از دو حال خارج نیست، یا ظن خاص و معتبر که حجیت دارد همون ظن نیست که حاصل از مشافهه و عدم غیبته، یعنی ظنی که ناشی می شود از ظن عدم غفلت، یعنی فقط اصل عدم غفلت حجیت داره و ما اصل عدم قرینه مخفی را جاری نمی دانیم، حجیت براش قائل نیستیم. اگر این رو میگید، خب در این صورت ظواهر الفاظ برای غائبین حجیت نداره، ولو خطاب شامل اونها هم بشه، ولو غائبین مقصود به افهام هم باشن، خب برای غائب احتمال قرینه مخفی وجود داره و اصل عدم قرینه مخفی رو شما جاری نمیدانید. پس اگر اصل عدم قرینه مخفی رو شما جاری نمیدانید، خب این آقای غائب، یعنی ما نسبت به قرآن احتمال وجود قرینه مخفی رو میدیم، و چون این احتمال رو میدیم ظهورات قرآن برای ما نباید حجت باشه. حالا ولو ما غائبین مقصود به افهام هم باشیم، درست شد؟ اصل عدم غفلت که برای غائبین کافی نیست، ما نیاز به اصل عدم قرینه مخفی داریم. و اگر شما بگید نه، ظن خاص و معتبر و حجت از مطلق اصل عدم قرینه حاصل میشه، یعنی اصل عدم قرینه مخفی هم مثل اصل عدم غفلت جاری است، اگر شما گفتید اصل عدم قرینه مخفی هم حجت و جاری است، خب در این صورت ظاهر برای غائبین حجت، حتی اگر خطاب شاملشون نشه، مقصود به افهام هم نباشن، مهم نیست که مقصود به افهام باشن یا نباشن، غائب ولو مقصود به افهام نباشن با جریان اصل عدم قرینه مخفی کارش تمامه و عرض کنم کلام براش حجته. لذا مهم نیست که غائب مقصود به افهام باشد یا نباشد. نگاه کنید عبارت رو، فما ذکرهو، اون چه که ذکر کرد مرحوم میرزای قمی اون رو، من ابتناء کون ظواهر الکتاب ظنونا مخصوصه علی شمول الخطاب للغائبین، این که مبتنی کرد که ظواهر کتاب عرض کنم ظنون مخصوصه باشن، یعنی ظن خاص بودن ظواهر کتاب رو مبتنی کرد بر چی؟ علی شمول الخطاب للغائبین. کجا مبتنی کرد؟ عرض کردم صفحه 160، عرض کنم آخر پاراگراف، بله اواخر پاراگراف اول، گفت و به نسبه الی کتاب العزیز بنا ان علی عدم کون خطاباتهی موجه الینا و عدم کونهی من باب تألیف المصنفین. پس ظن خاص بودن ظواهر کتاب مبتنی است بر شمول خطاب للغائبین، اینکه غائبین رو ما خطاب رو شاملشون بدونیم و اونها رو مقصود به افهام بدانیم. ایشون میفرماید این ابتنا غیر سدیدن، حرف محکمی نیست. این فما ذکرون نتیجه پاراگراف قبل دیگه، یعنی پاراگراف قبل نتیجهش این است که اون حرف سابق سدید نیست، محکم نیست. چرا؟ لأن الظن المخصوص، ظن خاص، ظن معتبر، ان کان هو الحاصل من المشافهه الناشی عن ظن عدم الغفله و الخطا، اگر ظن خاص، ظن معتبر، عرض کنم حاصل از مشافهه ایست که ناشی از ظن عدم غفلت و خطا است، یعنی ما صرفاً ظن عدم غفلت و خطا رو قبول داریم، یعنی فقط اصل عدم غفلت جاری است، اصل عدم قرینه مخفی رو جاری نمیدانیم، فقط ناشی از ظن عدم غفلت میدونیم. اگر این باشه خب فلا یجری فی حق القائبین، جاری نمیشه عرض کنم در حق قائبین. و ان قلنا به شمول الخطاب لهم، ها ولو خطاب قائبین رو هم شامل بشه، چرا جاری نمیشه در حق قائبین؟ به خاطر اینکه قائبین احتمال وجود قرینه مخفی در مورد اونها وجود داره و شما اصل عدم قرینه مخفی رو جاری نمیدانید، لذا در حق قائبین این جاری نیست و ظواهر براشون طبیعتا حجت نخواهد بود. اما و ان کان هو الحاصل من اصالت عدم القرینه، اما اگر ظن خاص و معتبر حاصل از اصل عدم قرینه است، اصل عدم قرینه کنارش بنویسید دوستان، یعنی اصل مطلق اصل عدم قرینه که هم شامل اصل عدم غفلت بشود هم شامل اصل عدم قرینه مخفی بشود. اگر ظن خاص و معتبر حاصل از اصل عدم قرینه باشه، یعنی هم اصل عدم غفلت رو جاری میدانیم هم اصل عدم قرینه مخفی رو، اینجا فهو جار فی الغائبین، اینجا این اصل عدم قرینه طبیعتا جاری است در مورد غائبین. و الم یشملهم و الم یشملهم الخطاب، ولو خطاب شامل غائبین نشه، ولو غائبین مقصود به افهام نباشد، دیگه مهم نیست که خطاب شامل غائبین می شود یا نمی شود، چون اصل عدم قرینه مخفی هم در مورد غائبین جاری است و لذا دیگه مهم نیست که اونم عرض کنم خدمت شما خطاب شاملشون میشه یا نمیشه، مقصود به افهام هستن یا نیستن. اصل عدم قرینه مخفی وقتی جاری شد ظواهر برای غائبین هم حجت است. خب به حمد الله ما دلیل سوم رو هم تا اینجا تمام کردیم، انشاءالله جلسه بعد باید بریم سراغ دلیل چهارم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.